دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی،
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
به هوا حالات،
برنامه‌های خاص، زنده، مستقیم و دقیق.
چه وشول، چه کیگی او چه بوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
صبح شما بخیر. امروز جمعه دوم ثور سال 1384 خورشیدی برابر است با 22 اپریل سال 2005 میلادی. سلام های گرم، من حفیظ آصفی گرداننده برنامه و همکارانم عنایت شریف و امان میرزایی را بپذیرید. امید جمعه خوش و پربرکت داشته باشید. در مجله خبری این ساعت بر علاوه رویدادهای داخلی و خارجی مرور بر جرایت و هفته‌نامه‌های چاپ کابل را نیز خواهید شنید. اما در سرآغاز این مجله همکار ما عنایت شریف در استودیو حاضر است تا اخبار را برایتان بخواند.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز به دومین روز نشست خود در لیتوانیا ادامه می دهند. روسیه و بلاروس به گفته های وزیر خارجه امریکا که بلاروس را دیکتاتوری واقعی خوانده عکس العمل نشان دادند. یک گروه از شورشیان عراقی مسئولیت سقوط یک هلیکوپتر را در نزدیک بغداد که 11 کشته به جا گذاشت به عهده گرفته است. تفصیل اخبار. کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در روز دوم کنفرانس در مرکز لیتوانیا به مذاکرات خود ادامه می دهد. دیروز وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که به حیث مهمان در این نشست اشتراک داشته است، موافقتنامه ای را با سرمنشی سازمان ناتو به امضا رسانید که بر اساس آن همکاری های نزدیکتر میان قوای نظامی دو طرف صورت خواهد گرفت. بر اساس همین توافقات در ارسال مواد مورد ضرورت نیروهای ناتو در افغانستان نیز سهولت‌های ایجاد می‌شود. وزیر خارجه آمریکا کندالیزا رایس دیروز ضمن ملاقات با عده‌ای از مخالفین رژیم روسیه سفید یا بلاروس در مرکز لیتوانیا گفت بلاروس نهایتاً در مسیر دموکراسی قرار خواهد گرفت. کشورهای بلاروس و روسیه در برابر این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا که بلاروس را دیکتاتوری واقعی خواند عکس‌العمل نشان دادند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت وی با تغییر رژیم توسط قوا در بلاروس مخالف است.
We would not of course be advocating what some people call regime changes anyway.
ما طبعا از آنچه بعضن تغییر رژیم در هر کجا میخوانند حمایت نمیکنیم. ما به این باوریم که عملیه دموکراسی و آوردن اصلاحات از بیرون تحمیل شده نمیتواند. یک گروه از شورشیان عراقی مسئولیت سقوط یک هلیکوپتر تجارتی را در نزدیک بغداد که باعث کشته شدن 11 تن گردید به عهده گرفته است. اردوی اسلامی عراق اعلامیه‌ای را در این زمینه در اینترنت همراه با تصویر ویدیویی به نشر سپرده است. مقامات آمریکایی و بلغاریایی گفتند هلیکوپتر که متعلق به بلغاریا بود توسط فیر راکت انداز سرنگون ساخته شده است. در این حادثه همه سرنشینان 6 آمریکایی که کارمندان قراردادی امنیتی بودند، 3 تن عملیه بلغاریایی هلیکوپتر و 2 محافظ فیلیپینی کشته شدند. برازیل به رئیس جمهور برکنار شده کشور اکوادور، لوسیو گونوریس، پناه سیاسی داده است. پس از آن که کانگرس اکوادور رئیس جمهور را برکنار ساخت، وی در سفارت برازیل در آن کشور پناهنده شد. اخیراً تصمیم وی در منحل ساختن ستر محکمه آن کشور اعتراضات و مظاهرات دامنه‌داری را به دنبال داشت. رئیس جمهور تازه تعیین شده در اکوادور قبلا معاون رئیس جمهور امر دستگیری لوسی را صادر کرده است. دکتران کشور چک برای نخستین بار در اروپا عملیه جراحی تعویض قلب، جگر و گرده های یک مریض را همزمان انجام دادند. این عملیات که 8 ساعت دوام کرد بر یک مریض 52 ساله که قلب، جگر و گرده هایش همه در حالت بسیار بدی قرار داشت صورت گرفته است. وضع صحی مریض خوب خوانده شده. چون این عملیات در اروپا سابقه ندارد اما در امریکا قبلا صورت گرفته است. و چند خبر از افغانستان. 4 تن از دزدان مسلح در مسیر شاهراه قندهار اروزگان با سلاح‌هایشان و اموال مسروقه توسط قوای امنیتی ولایت اروزگان دستگیر شدند. خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار از قول سمونمل فیض محمد واصل افسر قماندانی امنیه اروزگان گزارش داده است که دزدان در مسیر شاهراه همواره به غارت مسافرین پرداخته و قتل‌های را نیز انجام دادند. او گفته است پیش از دستگیری این دزدان شاهراه به همین علت برای 2 روز مسدود بوده است. در اثر عملیات قوای امنیتی که به رهبری سمونوال متیولله قماندان کندک امنیتی شاهراه صورت گرفته، اموال مسروقه نیز از دزدان به دست آمده است. 2 کارمند مربوط ریاست گمرکات کابل به اتهام اخذ رشوه توسط پلیس گرفتار شدند. خبرگزاری پژواک به حواله دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله خبر داده است که این 2 مأمور که در مدیریت مراقبت سیار ریاست گمرکات کابل کار می کردند، هنگام توسط موظفین پلیس مدیریت عمومی کشف و جرایم اقتصادی وزارت امور داخله دستگیر شدند که می‌خواستند مبلغ 9000 افغانی نشانی شده را به طور رشوه اخذ نمایند. آنان با حضور داشت نماینده لوی سرنوالی در مقابل گمرک کابل بالفعل دستگیر شدند. قضیه تحت تحقیق است. پایان اخبار.
اخبار جان را از عنایت شریف شنیدید. گزارش در رابطه با 2 اجلاس رهبران کشورهای آسیا و آفریقا، تسلیم شدن 2 تن از افراد برجسته طالبان به مقامات دولتی، مرور بر جراید و هفتنامه‌های چاپی کابل و مطلبی در مورد پیشنهاد رئیس دولت انتقالی عراق در مورد مبارزه علیه شورشیان از مطالبی است که در مجله خبری این ساعت می‌شنوید. توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی امروز چند ولایت افغانستان و اساس گزارش اداره بین‌المللی هواشناسی. بلندترین و پایین‌ترین درجه حرارت و سانتیگراد. کابل امروز بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. قندهار امروز بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 8. سرنج 37-14. فرا 33-12. هرات 29-9. مزار شریف 30-13. و جلال آباد امروز بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 21. در کابل و جلال آباد آسمان قسمان ابرآلود و در بقیه شهرهای یاد شده آسمان صاف خواهد بود. دومین اجلاس رهبران کشورهای آسیا و آفریقا برای 2 روز در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار می شود. در این اجلاس نمایندگان بیش از 100 کشور جهان اشتراک می نمایند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به غرض اشتراک در این اجلاس روز پنجشنبه کابل را به قصد جاکارتا ترک نمود. برشنا نظری در رابطه با برگزاری و اهداف این اجلاس گزارش می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه کابل را به قصد جاکارتا پایتخت اندونزیا ترک گفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان منتشر گردیده و به دسترس خبرنگاران گذاشته شده آمده است که آقای کرزی در اجلاس بزرگ رهبران کشورهای آسیا و آفریقا اشتراک خواهد کرد و در روز اول این اجلاس سخنرانی نیز خواهد داشت. خلیق احمد یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان بر رادیوی آزادی در مورد سفر هیئت افغانی به این اجلاس توضیحات بیشتر داد.
حامد کرزی روز پنجشنبه به طرف اندونزیا حرکت کرد. دی کانفرانس بر روز اولش اشتراک میکنه. بعد از اون کانفرانس یک جشن به نام گلدن جوبلی یا جوبلی طلایی بر 24 اپریل گرفته می شود به اشتراک میکنه. دکتر صاحب عبدالله وزیر خارجه ما امرایی است و دکتر سید زلمی رسول مشاور شورای امنیت ملی ما هم خد آقای کرزی می باشد و خد خود رئیس جمهور اندونزی می بینم.
دومین اجلاس رهبران کشورهای آسیا و افریقا برای دو روز از روز جمعه آغاز می‌یابد. گفته شده است که در این اجلاس نمایندگان بیشتر از 100 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. افغانستان در نخستین اجلاس مشابه که در سال 1955 برگزار شده بود نیز اشتراک داشت. آقای خلیق در مورد اهداف این اجلاس چنین توضیحات داد.
سمیت یک کنفرانس بزرگ به نام کنفرانس آسیا سال 2005. این کنفرانس اولی زیر به 1950 سال بعد دوم کنفرانسش گرفته می شد. و این کنفرانس در برای آوردن صلح بین مملکت‌های افریقایی و آسیایی و یک فهمیدن بهتر بین آسیا و افریقا که مملکت‌های دیگه رو بهتر بفهمانند و زمینی صلح برای دیگر برسانند.
قرار است آقای کرزی در جریان سفرش به اندونزیا که 4 روز ادامه خواهد یافت با شماری از رهبران کشورهای افریقایی و آسیایی دیدارهایی داشته باشد که در آن مسئله تحکیم بیشتر روابط مورد بحث قرار دارد. برشنا نظری، شهر کابل، رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با غرض اشتراک در دومین اجلاس رهبران کشورهای آسیا و افریقا که برای 2 روز در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار می شود راهی آن کشور گردید.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه های هفتگی را از یاد نبرید.
برنامه در امواج آزادی از ساعت 9 الا 10.
برنامه هفت شهر عشق در نیمه دوم برنامه ساعت 11 الا 12 ظهر.
آهنگ های فرمایشی شما از ساعت 1 الا 2 بعد از ظهر.
برنامه مربای مرچ در نیمه دوم برنامه ساعت 3 الا 4 بعد از ظهر.
برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 4 الا 5.
ساعت 7:42 دقیقه صبح اینجا رادیوی آزادی است. روزنامه جاپان تایمز تحت عنوان امنیت در افغانستان مضمونی دارد که فرید انوری فشرده آن را در بخش باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات جهان پیشکش می کند.
باستاب مسائل افغانستان را در مطبوعات خارج امروز تنها از نظر جاپان تایمز می بینیم. جاپان تایمز در شماره 21 خود بر روز پنجشنبه مقاله را تحت عنوان امنیت در افغانستان چاپ کرده است. جاپان تایمز می نویسد، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اعلام کرد که وی خواهان روابط رسمی درازمدت مهم و استراتژیک با ایالات متحده آمریکا می باشد. جاپان تایمز می نویسد، این طبیعی است. اشغال افغانستان به رهبری آمریکا آقای کرزی را به قدرت رساند. اما دیگران از این نوع ارتباط که شاید در نتیجه حضور دائمی آمریکا با وجود آید و کشورهایشان را در شرایط لاینحل قرار دهد نگران هستند. و بدتر این که می‌ترسند حضور دائمی آمریکا با در نظر داشت تاریخ آن کشور تحریک باشد برای استقرار صلح در منطقه. افغانستان مدت‌ها میدان مسابقات بین‌المللی بوده است. یک قرن قبل بریتانیا و روس‌ها بازی بزرگی را برای رسیدن به آب‌های گرم هند در قله‌های بلند پربرف آن تجربه کردند. دو دهه قبل که اتحاد شوروی تلاش کرد حکومت دست نشانده خود را در افغانستان جابجا سازد، قدرت دیگر جهان آمریکا همراه با عربستان سعودی و مخصوصاً پاکستان از جنگسالاران پشتیبانی نمود تا در برابر رژیم کمونیستی بشورند. جاپان تایمز می نویسد، آقای کرزی با پشتیبانی جهانی ضرورت دارد. حکومت او ضعیف و از هر سو در خطر است. کشور از تهداب بازسازی می خواهد. اقوام و قبایل به سلطه طلبی های سیاسی خود ادامه می دهند. در حالی که سازمان ملل متحد از 60,000 افراد مسلح که در برابر اشغال اتحاد شوروی می جنگیدند 50,000 آن را خل سلاح کرده است، اما قرار احصایه ها هنوز 100,000 مرد مسلح در افغانستان باقی هستند.
25,000 سرباز خارجی در افغانستان حکومت آقای کرزی را حمایت می نمایند. با اینکه در ساختار اردوی جدید ملی افغانستان در حدود 22,000 سرباز و در دستگاه پلیس 30,000 نفر جذب شده اند، از اینکه طالبان دوباره قد علم کنند نگرانی موجود است. جاپان تایمز ادامه می دهد. خطر از حضور دائمی ایالات متحده است، چیزی که در مورد آن حرف زده شده اما تصمیم گرفته نشده است. این موضوع سبب نگرانی آسیای مرکزی و جنوبی مثل هندوچین است. آنها احتمالاً گسترش حضور آمریکا را نزدیکی و دایره نفوذ خود می دانند. پاکستان هم از پایگاه دائمی آمریکا در حراس است. زیرا سرویس استخباراتی پاکستان افغانستان را به حیث یک وسیله قابل استفاده و جای مناسب برای مبارزش برای آزادی کشمیر از هندوستان می داند. همسایه های شمالی افغانستان، رهبران مستبد و خودرأی کشورهای آسیای مرکزی از تعهدات اداره بوش گسترش دموکراسی در حراسند. جاپان تایمز در اخیر می نویسد، روابط دراز مدت لزوماً به این معنی نیست که ایجاب پایگاه های دائمی را داشته باشد. روابط دراز مدت با آمریکا به این معنی است که ایالات متحده توجه خود را از انکشاف افغانستان دور نکند. این کمترین کار است که جامعه جهانی می توانند برای افغانستان انجام دهند. زیرا وقت به افغانستان پشت کردند و ایرانی به کشور روی آورد.
فجرده مضمون روزنامه جاپان تایمز را در مورد امنیت در افغانستان از فرید انواری شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی از قول والی ولایت هلمند گزارش می‌دهد دو تن از افراد بلندپایه طالبان پشتیبانی خیش را از دولت مرکزی اعلام نمودند. قرار است افراد تسلیم شده طالبان و روز شنبه طی یک محفل رسمی پشتیبانی خود را رسما از دولت اعلام نمایند. رشتین قادری در این مورد گزارش می‌دهد.
طی گفتگویی که ما با ملا شیر محمد آخوند والی ولایت هلمند داشتم، اونا گفتن که ملا نسیم که در زمان حاکمیت طالبا والی ولایت زابل بود و ملا اختر محمد که در زمان قدرت طالبا قمندان امنی ولایت سرا بود، با استفاده از فرمان افر دولت پشتیبانی خود از دولت مرکزی اعلان کردند. و گفته والی ولایت هلمند ای افراد بعد از سقوط رژیم طالبا در فعالیت های تروریستی دست نداشتند و دستشان و خون ملت آغشته نمی باشد. همچنان والی ولایت هلمند گفتند که افراد تسلیم شده طالبا فعلا در نزد آنها در میمانخانه ولایت هستند و قرار است به روز شنبه تا یک محفل رسمی پشتیبانی خود رسما از دولت اعلان کنند. و باید بگویم که چند قبل هم یک تن از افراد شناخته شده طالبان که یکی از قمندانان مشهور طالبان بود به نام ملا عبدالواحد در ولایت هلمند پشتیبانی خود از دولت مرکزی اعلان کرده بود.
گزارش بود از تسلیم شدن دو تن از افراد برجسته طالبان و دولت مرکزی.
رادیوی آزادی در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، جلال آباد و هرات در موج اف ام نیز صاف و واضح شنیده می شود. 100.5 اف ام را در رادیوی خود نشانی کنید.
حال ببینیم جراید و هفته‌نامه های چاپ کابل در هفته‌ای که گذشت به چی موضوعات پرداختند و روی چی موضوعات انگشت نگاه نهادند. مرور بر جراید و هفته‌نامه های چاپ کابل را از برشنا نظری می‌شنویم.
جراید و هفته‌نامه های چاپ کابل در هفته‌ای که گذشت روی برخی موضوعات وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تفسیره نموده و نقطه نظرات را نیز منتشر کردند. هفته‌نامه مجاهد که از سوی تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان به نشر می‌رسد، در تازه‌ترین شماره خود روی درخواست افغانستان برای ایجاد روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا که ایجاد پایگاه‌های نظامی نیز جزء آن است، مکث نموده و ابراز عقیده کرده است که افغانستان اگر بخواهد زنده بماند، هرگز نمی‌تواند بریده از جهان زندگی کند. اما در این حال نویسنده مقاله در هفتنامه مجاهد در ادامه گفته است که افغانستان میتواند با جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا همکاری‌های استراتژیک داشته باشد، بی آنکه پای ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی به میان آید. هفتنامه کابل نیز از زاویه دیگری به این مسئله نگریسته و نوشته است که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با وجود آنکه با مخالفت اکثریت مردم به همراه نیست، اما هیچ گونه قرارداد و یا موافقتنامه نیز در این زمینه در رابطه به حضور آنان در افغانستان وجود ندارد. نویسنده مطلب همچنان گفته است که هرگاه حکومت می‌خواهد رابطه استراتژیک با آمریکا ایجاد کند، باید پیرامون مسئله نظر و موافقت اعضای پارلمان را حاصل کند. اما هفتنامه وطندار ایجاد پایگاه نظامی و داشتن رابطه استراتژیک آمریکا را به نفع افغانستان دانسته و نوشته است که اگر یک روز نیروهای بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، شیرازه نظام حاکم از هم می‌پاشد. بقیده نویسنده، آمریکا میتواند افغانستان را از رای دور هم کنترل کند، پس چه بهتر که در داخل افغانستان باشد. گذشته از این مسئله، برخی مسائل دیگر نیز مورد توجه مطبوعات در کابل بوده است. هفتنامه روزگاران روی ارزش اقتصادی لوله گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان امتداد خواهد یافت مطلب را به نشر رسانده و گفته است که باید برای تحقق این برنامه کارهای زیاد صورت بگیرد. به تصور نویسنده، رقابت‌های موجود در منطقه و حل نشدن برخی اختلافات ممکن است کار پروژه تمدید لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان را معطل قرار دهد. هفتنامه مردم که از سوی حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به نشر می‌رسد، به این موضوع از دیدگاه دیگری نگریسته و گفته است که حفظ امنیت در افغانستان باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود و شکوفایی اقتصادی فرصت‌های را فراهم می‌سازد که کشورهای منطقه نیز صاحب منافع گردند. هفتنامه جامعه به موضوع فساد اداری در افغانستان پرداخته و گفته است که مبارزه در این راه تا به حال نتایج کمتری در بر داشته است. به تصور نویسنده مطلب در هفتنامه جامعه، مبارزه با فساد اداری با اقدامات کوتاه مدت و مقطعی امکان پذیر نمی شود، بلکه باید در چارچوب یک راهبرد مشخص و کارشناسانه در ریشه‌کن ساختن این طاعون اقدام گردد. هفتنامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان به نشر می رسد، اقدام اخیر دولت این کشور را به خاطر محاکمه چند تن از مقامات دولتی که در اختلاس دست داشته اند، گام مهم در زمینه خاتمه بخشیدن به فساد اداری در افغانستان خوانده و پرسیده است که آیا دولت در این مبارزه جدی است؟ به گفته این نویسنده، حالا همه چشمها به عملکرد بیشتر دولت در این زمینه دوخته شده تا دیده شود که واسطه‌دارها و پولدارها جریان محاکمات این گونه افراد را منحرف نسازند. و هفتنامه اقتدار ملی در آخرین شماره خود گزارش را از وضعیت امنیتی و روند رو به افزایش اختطاف اطفال در ولایت قندهار به نشر رسانده است. نویسنده اظهار داشته است که شمار زیادی از خانواده‌ها نگران مسئولیت زندگی اطفالشان اند. بر اساس همین گزارش، ربایندگان اطفال در ولایت قندهار در نامه‌هایی که به خانواده‌های اطفال گم شده می‌فرستند، حتی خود را مسلمان نمی‌دانند و تنها به پول فکر می‌کنند. این بود برخی نکات برگرفته شده از هفتنامه‌ها و جراید چاپ کابل.
مرور بر جراید و هفتنامه‌های چاپ کابل را از برشنا نظری شنیدید.
در برنامه‌های خاص هفتوار رادیوی آزادی، بر علاوه از مجله‌های خبری صبح و شام، موضوعات تربیتی و تفریحی را شنیده می‌توانید. از ساعت 12:00 تا 2:00 بعد از ظهر پیام‌های شما، درد دل با دوستان و عزیزان و شنیدن آهنگ‌های مورد پسندتان را از یاد نبرید.
اینجا رادیوی آزادی است. دوستان عزیز، برنامه‌های رادیوی آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان بدون وقفه ادامه دارد. حال هم توجه کنید به مطلب خارجی مجله خبری این ساعت. جلال طالبانی، رئیس دولت انتقالی عراق، گفته است که برای مبارزه علیه شورشان باید از نیروهای ملی مانند جنگجویان احزاب سیاسی کردها و اهل تشیع عراق استفاده شود. و اما ایالات متحده آمریکا با این نظر مخالفت کرده و گفته است استفاده از افراد مسلح احزاب سیاسی وضع امنیتی را بحرانی تر می سازد و شاید هم جنگ های داخلی را دامن بزند. تفصیل این موضوع را در مطلب از غفور متین می شنویم.
جلال طالبانی رئیس دولت انتقالی عراق در یک مصاحبه به رادیوی بی بی سی گفته است برای از بین بردن و سرکوبی شورشان عراقی باید از نیروهای ملی مانند جنگجویان کرد و جنگجویان اهل تشیع استفاده کرد. در کشور عراق سه حزب سیاسی دارای افراد مسلح بیشتر و قویتر هستند. این سه حزب عبارتند از حزب دموکراتیک کردستان، حزب متحد وطن پرستان کردستان و حزب شورای عالی انقلاب اسلامی عراق. سایر احزاب سیاسی نیز افراد مسلح دارند، اما تعداد آنها محدود است. هارفیل ناشر امور شرق میانه در مؤسسه جنس لندن می گوید.
حزب دموکراتیک کردستان با تعداد 15,000 جنگجوی گوریلایی و با تعداد 25,000 نفر دیگر جنگجویان قبایلی دارد. حزب متحد وطن پرستان کردستان که حزب آقای طالبانی است با تعداد 15,000 جنگجوی گوریلایی و با تعداد 20,000 نفر جنگجویان قبایلی در اختیار دارد.
این دو حزب سیاسی قبل سقوط رژیم صدام حسین علیه نیروهای دولتی برای چندین سال جنگیدند و در عین حال این دو حزب علیه یکدیگر هم جنگیدند. هارتفیلد میگوید جنگجویان کرد یا پیشمرگه برای جنگهای گوریلایی مجهز هستند اما به سطح عساکر منظم نمی باشند. هارتفیلد میگوید فکر میکنم قوی ترین و پیشرفته ترین سلاحی که آنها در اختیار دارند راکت انداز می باشد. تحلیلگران میگویند کردها سلاح‌های ثقیل را از بازار سیاه و از خارج خریداری کردند و یک تعداد از کردها در اردو عراق تربیت دیدند و یک تعداد آن هم توسط قوای آمریکایی قبل از جنگ عراق تربیت شدند. افراد مربوط به اهل تشیع یا سپاه بدر یک شاخه مسلح حزب انقلاب اسلامی عراق است. تعدادی واقعی آنها معلوم نیست، اما گفته می شود که به چندین هزار می رسند و اینها کسانی هستند که در زمان زمامداری صدام حسین به ایران گریختند. علی رضا نوریزاده مدیر مطالعات امور عرب و ایران در لندن می گوید افراد سپاه بدر جنگیان ورزیده هستند، اما درباره وفاداری آنها نسبت به عراق شک و تردیدها موجود است، زیرا این گروه رابط نزدیک با ایران دارند. نوریزاده گفت
I'm sure among them at least couple of thousands are real fighter and they will be very good fighter but the problem is about their loyalty.
من یقین دارم در میان آنها چند هزار جنگجوی ورزیده هستند، اما سوال روی وفاداری آنهاست. از همه اولتر بسیاری آنها عراق را قبل از سقوط رژیم صدام حسین ندیده بودند. بعضی از آنها در ایران تولد شده و در آنجا درس خوانده اند. لسان فارسی آنها بهتر از زبان عربی آنها است. بناهن وفاداری آنها بیشتر به آیت الله خامنه ای، به حکومت ایران و به امنیت ایران است تا به عراق.
هارتویل میگوید امکان دارد سپاه بدر به همان شیوهی که جنگیان حزب الله لبنان تربیت شدند تربیت دیده باشند. طالبانی در مصاحبه خود با بی بی سی تأسف کرده که چرا ایالات متحده آمریکا از استفاده نیروهای داخلی علیه شورشان مخالفت کرده است. تحلیلگران به این عقیده هستند که استفاده از نیروهای ملیشیای کردها و اهل تشیع در سرکوبی و از بین بردن شورشان عراقی اوضاع امنیتی عراق را خرابتر می سازد و بالاخره اوضاع منتج به جنگهای داخلی می شود. نوریزاده می گوید یگانه رای معقول این است تا افراد ملیشیای کرد و اهل تشیع عراق در اردو عراق مدغم ساخته شوند تا ظرفیت اردوی ملی عراق بلند برده شود.
در حالی که حملات و مبارزات شورشیان در عراق ادامه دارد، رئیس دولت انتقالی آن کشور گفته است که برای سرکوبی شورشیان باید از نیروهای ملی استفاده شود. دوستان عزیز، در برنامه های بعدی رادیوی آزادی شما برنامه در امواج آزادی را در دو بخش خواهید شنید.